موقف کتاب البیع توسط استاد علی دوست جلسه 157 ولایت فقیه پاییز 1380.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. هذا لکن المسئله لا تخلو عن اشکال و ان کان الحکم بهی مشهوریا و علی ای تقدیر. ببینید وسط مطلب هستیم، مطلب روشن بشه. دیروز عرض کردیم که مرحوم شیخ تمسک میکنه به اون نامه شریف حضرت که فرمودن اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات احادیثنا یا حدیثنا، و استفاده میشه که مردم باید در کارهای عمومی به مجتهد مراجعه کنن. ما تعبیر میکردیم مرجعیت مجتهد، از همین حدیث استفاده میشه. سه تا اشکال به دلالت این حدیث وارد بود، دو تا اشکال با پاسخش گذشت، اشکال سوم نه توضیح داره نه جواب داره. توضیح نداره چون شیخ میگه لکن المسئله لا تخلو عن اشکال. اصلا شیخ عجیبه ها دوستان، در رسائل و مکاسبش بعضی وقتا حالت انسان که یه دفعه بر انسان شک وارد میکنه. شما دیروز دیدید ایشون اشکال اول و سه تا پاسخ داد که یه پاسخش کافی بود، اشکال دوم را دو تا پاسخ داد که یک پاسخش کافی بود. دیگه انتظار میرفت که ایشون میگه که هازا هو الحبل المتین و صراط المستقیم و غیره او یزحک و به سکلا، اما یه دفعه نه، همه رو پنبه میکنه. در یه برگشت 180 درجه چرخش میگه لکن المسئله لا تخلو عن اشکال، که ما گفتیم این هم اشکال سومه. در واقع میگه من همه یه حرفا رو دیروز زدم، از حدیثم دفاع کردم، ولی از خود من سوال کنید، من مسئله را خالی از اشکال نمیبینم. اولا مسئله چیه؟ مسئله لزوم اذن گرفتن از مجتهد در کارهای عمومی، اینه دیگه مسئله ما. به تعبیر خود ما مرجعیت مجتهد در این کارها، یکی مردم هی بخوان اذن بگیرن از مجتهد برای کارها، این مسئله ماست. میگه لا تخلو عن اشکال. خب اشکالش چیه؟ هیچی نداره، بیان نکرده. یکی از چیزایی که دوستان میتونیم بگیم گذشته از اونی که بعدن میاد، من چیزی که بعدن میاد الان نمیخوام بگم، یه اشکالش که به نظرم ساده تر میشه گفت چون اینجا حرف خیلی میشه زد، یه اشکالش اینه که ایشون دیروز دوستان در موقع شک اصل اولی را چی گرفت؟ عدم مشروعیت اقدام مردم نگرفت؟ عدم مشروعیت اقدام مردم مگر زمانی که برن از مجتهد سوال کنن؟ خب خود این اصل مشکل داره. چرا ما از اصل براءت تمسک نکنیم؟ توجیه فنیش هم اینه که شک میکنیم ما وظیفه داریم در انجام این کار مراجعه کنیم به مجتهد یا نه. مثلا شک میکنیم که در پرداختن خمس به فقرا، بنده 100,000 تومان خمس بدهکار شدم، شک میکنم در پرداختش به فقرا باید از مجتهد اجازه بگیرم یا نه، اذن بگیرم یا نه. این تکلیف گردن منو گرفته یا نه. آقا هر جا شک دارین در اصل تکلیف، فحصم کردیم دلیل پیدا نکردیم، چه اصلی جاریه؟ اصل براءت. این اول رسائل، روز اولی که رسائل شروع کردی اینو خوندی، اول رسائل که مکلف اگر شک بکنه و شکش در اصل تکلیف باشه جای براءته. اینه که دوستانشو میگه لکن المسئله لا تخلو عن اشکال، و در واقع همین اشکال میشه اشکال چندم بر دلالت حدیث، اشکال سوم. رضایشون میگه آقا ولو مسئله مشهوره، البته اصلاح کنم نمیگه مشهوره ها، میگه مشهوریه. این دوتا چه فرقی میکنه؟ آقا ایشون برای اولین باره که این تعبیر رو تو مکاسب به کار بره و تا اینجایی که من تو ذهنم آخرین بارم هست. مشهوری، خب من گفتم مشهور دیگه، جایی که نویسنده تأمل داشته باشه اصل مطلب. تعبیر تو فارسی میگیم نسبت داده شده، نمیگیم مثلا میگیم فلان مطلب به مشهور نسبت داده شده. اگر برای خودمون مسلم باشه شهرتش، میگیم این مسئله مشهوره. اگر شک داشته باشیم چیکار میکنیم؟ میگیم نسبت داده شده. تو تعبیر عربی گاهی میگن نسبه الی شهره، نسبه الی المشهور. بعضی خب تلگرافیش میکنن میگن مشهوریه. اینه که شیخ میگه آقا ولو مسئله مشهوریه که باید مردم برن در کارهاشون، کارهای عمومیشون، از مجتهد اذن بگیرن، ولیکن مسئله نزد من که شیخ انصاریم خالی از اشکال نیست. اشکالش هم عرض کردم که ما دلیل محکمی پیدا نکردیم برای لزوم مراجعه. رتبش مقدمه، یعنی شک ما در مشروعیت برمیگرده به شک ما در اصل جعل، وقت براءت از جعل جاری میکنی. مبنای شیخ انصاری اصلا این هست که اگر براءت باشه در مورد شک نوبت به استصحاب نمیرسه. استصحابی که مقدم بر براءته در صورتی که هر دو مال مشکوک باشه نه مال شک دیگه جای خودش. البته این مبنا رو ما تمام نمیدونیم، سال گذشتم اشاره کردیم، ولی مبنای شیخ اینه، هیچ کارش هم نمیشه بکنه. ایشون هم رو مبنای خودش صحبت میکنه. چی؟ بسیار خوب. بحث ما اینه که الان میخواین حکم اسلام چیه؟ ما الان کار مقلد داریم. مقلد چیه؟ میگن برو رساله مشتهد رو بخن. اما مجتهدی که میخواد برای مقلد تعیین تکلیف کنه چیکار باید بکنه؟ مجتهد از این حرف استفاده میکنه، ثمرش تو رساله مینویسه، مقلد استفاده میکنه. بحث ما الان عامه. عبارت رو نگاه کنید آقا، نیم خط از خارج گفتیم، اجازه میدید؟ لکن المسئله لا تخلو عن اشکال، براش دیروز شماره 3 بذارید اینجا. لکن اصل مسئله که قضیه مراجعه مردم به مجتهدین باشه در کارهای عمومی خالی از اشکال نیست به نظر من، اگرچه حکم به او ضمیر به چی برگردونیم آقا؟ لزوم مراجعه دیگه، از قبل داریم لزوم اذن. اگرچه حکم به لزوم اذن و مرجعیت مجتهد مشهوری هست، یعنی نسبت دادن به مشهور، وگرنه ممکنه در اصل شهرتش هم تأمل کنیم. و علا ای تقدیر، خب اینجا یه نقطه بگذارید دوستان، نیم خط بیشتر نگفتیم، ولی ایشون میگه که آقا ربط مطلب امروز حواستون باشه ها، این هی تأکید میکنیم الان همینجا، این علا ای تقدیر چه کار میخواد بکنه، چی میخواد بگه؟ ببینید یه کسی میگه که بالاخره جناب شیخ انصاری، خب مشخصا خود شما چی میگید؟ لکن المسئله لا تخلو عن اشکال و انکان الحکم، این که نشد نظر، بله این و همین یه چیز مبهمه، مسئله خالی از اشکال نیست، بالاخره شما چی میگید؟ از این علا ای تقدیر، اگه میخواد عنوان بذارید برای کتاب بذارید، میخواد مشخصا نظر خودشو بگه بعد از این همه فراز نشید. میگه آقا میدونی نظر من چیه؟ من الان کار ندارم که دیگران چی میگن در ولایت فقیه توسعه میدن یا نه. این معنی علایه تقدیر ها، علایه تقدیر یعنی چه مشهور باشد چه مشهور نباشه، این کیفکان ها و علایه تقدیر های مکاسب حساب داره. نظر من شیخ انصاری مشخصا اینه که اگر آقا یه کاری باشه که معروف بودنش و مطلوب بودنش در خارج چه در زمان حضور چه در زمان غیبت مسلمه در شهر، تکرار میکنم اگر کاری باشد که مطلوب بودنش یعنی مطلوب بودن انجامش در خارج مطلوب شاره، اختصاصی به زمان حضور و غیبت هم نداره. میتونید مثال بزنید یه چند تا کار که البته میتونید قسم بخورید و وضو بگیرید رو به قبله وایستید بگید به این قبله قسم که این کار در زمان غیبت و حضور فرق نمی کنه مطلوب شاره. خب بله، یه نفر میمیره مطلوب شاره نیست دفنش کنن، برش نماز بخونن، غسلش بدن، جمع و جورش کنن. یه یتیمی هست ولی نداره، هیچ کس نداره، مطلوب شاره نیست که این بچه رو حفاظت کنن، نظارت کنن، مالش رو جمع و جور کنن. یه نفر رفت مسافرت خبری ازش نداریم، زن و بچه داره، مطلوب شاره نیست که یه نفر دخالت کنه اموالش رو جمع و جور کنه، نفقات زن و بچه رو بده پره. اینا رو میتونید بگید شاید در زمان غیبت مطلوب شاره نباشه. این مثالات تو کتاب نیست ولی مثال ساده ایه. آقا در این جور کارها که میتونیم قسم بخوریم که در مطلقا مطلوب شارعه چه در زمان غیبت چه غیر غیبت، در واقع یه اذن عام شارع داره که باید این کارها انجام بشه، فقیه در اجراء این کارها میتونیم بگیم ولایت دارد. قدری که از دلیل استفاده میکنیم اینه، یعنی میتونیم قسم بخوریم که ولایت داره، از عدل استفاده میشه، نظارت بر این کارهاست. اما همه کارها که اینجوری نیست. میخواد چند تا مثال بذارم که اینقدر مسلم نباشه. یکیش اجراء حدوده. به نظر مرحوم شیخ انصاری اجراء حدود در زمان غیبت از مسلمات نیست که بتونیم قسم بخوریم که همچنان که در زمان حضور امام باید اجراء غیبت بشه، امام معصوم در زمان غیبت هم باید بشه. یک بچه دختری هست که اگه باباش بود شوهرش میداد، حالا بابا نداره، حاکم شهر، آیا اینو میتونیم قسم بخوریم که از مطلوبات شرعی که این بچه رو قبل از بلوغ، صحبت قبل از بلوغ ها، باید چیکار کرد؟ شوهرش داد. یه نفر فرض کنید غائب شده، مالی داره که میتونیم روی مالش معامله کنیم، نه خرج زن و بچهش بدیم، اون جزء مسلمات گرفتیم، یک معاملاتی بشه. یا مثلا یه معامله کرده، بله حق فسخ هم گذاشته ولی رفته نیومده، مثلا بگیم حاکم شهر دخالت کنه، حالا یا از حق فسخ استفاده بکند یا از حق فسخ استفاده نکنه. آقا اینا رو نمیتونیم قسم بخوریم که معروف و مطلوبی که شارع مقدس در زمان غیبت خواسته، اینا رو آقا نمیتونیم قسم بخوریم که فقیه ولایت داره. البته اگر یه مجتهدی از عدل استفاده کنه، حقوق برای خودش و مقلدینش محترمه، ولی ایشون میگه من به عنوان یه مجتهد استفاده از عدله نمی کنم. دلتون میخواد یک مقایسه کنیم با ولایت امام؟ اون روزه اول که میخوندیم میگفتیم امام ولایت داره، نداشتیم اول ناس به ناس پیغمبر و امامه. اون عدله متاسفانه در قسمت فقیه نیست. لذا ایشون میگه در قسم اول که مطلوبیت شرعیش مسلمه از عدل استفاده میکنیم، در قسم دوم نمی کنیم. حالا دوستان تمرینن میگن مکاسب تمرین نداره، اینطور میگن دیگه. یکی از عیبایی که بر رفع المکاسب میگیرن میگن تمرین نداره. سال گذشته یادتون بود میگفتیم پره. حالا کلمه تمرینات نیست، تمرینو نیست، ولی مکاسب معمولا تمرین داره. من تا قفلت میشه همینطور عبارت معنا میشه. من تمرینن دوستان دو تا سوال از شما میکنم که تو مکاسبم آمده. شما بفرمایید به مقتضای نظر شیخ اگر یه نفر مرده، خب میدونید شرعن باید غاسل مشخص باشه کجا غسلش بدن، نماز خونده بشه. حالا یه دفعه پسر بزرگتر داره یا ولی داره، خوسته نداره پسر بزرگتر، خب ولی، اگه ولی هم نداره، اینا از کارهاییست که مطلوب شرعی هست یا نه؟ هست. آقا اینا میدونید اینقدر مطلوب شرعیه که اگر پسر نداره مجتهد، مجتهد نداره انشاءالله روز آینده میخواییم عدول مؤمنین، یه گروهی اگر عدول مؤمنین نیستند، حتی هست یه جمع فساق، یه وقت یه جایی گفتن آقا جایی هست که سمت به فاسق هم بدن، بله ولایت فساق، یا هر کس میرسه دیگه اون آخراش که کارت به استخون میرسه، باید این مرده رو برداشت، خلاصه باید احترامش کرد. هر که رسید باید بدون بدون اجازه. خوب وقتی یه کاری اینجوریه با بودن مجتهد، مجتهد باید نظارت کنه. پس جواب این سوال اول معلوم شد. دو، تصرف در اموال و انفس و ارض و اینا، مثلا مجتهد دستور رجم بده انفس دیگه، مجتهد تصرف در اموال بکنه، نمونش گفتیم طرف رفته مسافرت، مجتهد مالشو مصادره کنه باش معامله کنه، حال برو به نفع غائب، تصرف در ارض بکنه، مثلا چیکار بکنه تصرف در ارض بکنه، اجراء حدود قصف و اینا رو بده که مربوط به ارضه، اینا رو مجتهد میتواند به نظرشون یا نمیتواند؟ همون حرف میگه دونه او خرطل قصاد، این آیه روشون تا حالا دوبار به کار برده. قصاد تو فارسی میگن مغیلان، یا بعضی اصلا میگن خار مغیلان، خار عجیبیه، خارهاش مثل سوزن، یک کسی از اون بالا بگیره تو دست خرد، گاهی دیدید سبزی تمیز میکنه انسان، از اون بالا میگیره تا پایین میاد که همه برگاش بریزه، یا یه شاخه درخت از اون بالا بگیرید دست بکشید پایین که هرچه برگ داره بریزه، اینو میگن خرد، خرد القطار، یعنی از اون بالای خار مغیران بگیره دست بکشه پایین، دیگه بدترین شکنجه است دیگه، یعنی یکی از بدترین هاست. میگه اون چقدر سخته در تکوین، اثبات این نوع ولایت هم در تشریع برای فقیه همونو داره، اون سختی تکوینی داره، این سختی علمی داره. بازم میگه شیخ هست و سعیه سر، میگه البته اگر یه مشهدی استفاده کرد برای خودش محترم، برای مقلدش محترم، ولی من استفاده نمی کنم. اینم تمرین دوم که تو عبارتم هست، ما خود پیاده کنیم ادامه مطلب. البته شیخ عنوان تمرین نداره، عنوان و بالجمله داره خلاصه مطلب، ولی در واقع تمرینه. ملاکاش بعضی وقتها از عدلش استفاده میکنیم، مثلا از ادله دفن استفاده میکنیم که باید دفن بشه، اذن مشهد هم نمیخواد، خلاصه باید مرده دفن بشه. بعضی وقتا از به اصطلاح میگن غرض شارع، مقصد شارع، قطعا مطلوب شارع نیست که مرده مسلمانی وسط بماند، که حالا بگیم باید در زمان وضو خوب مرده رو خاک نکنه که عالم فاسد میشه. گاهی از منات میفهمیم، گاهی از دلیل. شک در چی؟ شک در حدود. خب اینه دیگه، مرحوم شیخ میگه از ادله حدود ما استفاده نمی کنیم اینقدر مطلوب باشه در زمان غیبت. شاید شارع مقدس در زمان غیبت تعذیرات رو تجویز کرده باشه، اینه دیگه. اگر البته کسی باشه بگه نه آقا، ما مسائلی که بر حدود مترتبه، اجراء حدود یک بارش چیه؟ اون از باریدن باران، اون حدیث امام باقر هست که 40 روز باران بباره نفش بیشتره. خب اینو نمیتونه بگیم زمان خصوصیت داره، هر حال دیگه بحث تشخیص مجتهده. لکن المسئله لا تخلو عن اشکال و این کاری که خوندیم و علا ای تقدیر، علا ای تقدیر گفتم یعنی حالا چه مطلب مشهور باشه یا نباشه مهم نیست، مهم دلیله. فقط ظهره مما ذکرنا، ظاهر شد از نظر ما، از آنچه که ما گفتیم. دوستان یادداشت کنید با توجه به همین حرف امروزا، و الا اگه حرف دیروز بود که اینجور استفاده نشد. حواستونه؟ فقط ظهره مما ذکرنا با توجه به حرف امروز که گفتیم مسئله خالی از اشکال نیست، این حواستون باشه، با توجه به این حرف امروز ظاهر شد که ما دل علیه هذه الادله قدر مسلم، ما دل یعنی ما دل قطعا، اونی که دلالت میکنه برش این ادله دیروز و پریروز، ثبوت الولایه للفقیه فی الامور التي یکون مشروعیت و ایجادها فی الخارج، بخونید، مفروغ عنها، می توانیم رو به قبله وایسیم قسم بخوریم، به طوری که اگر فرضاً بشود نبود فقی کان علی الناس القیام بها کفایتاً. آقا هر جا یه چنین کاری پیدا کردی که تونستی قسم بخورید که این مطلوب شارع مطلقا در حضور و در غیبت مجتهد ولایت داره، باز بهش مراجعه کنن در نحوه اجرا از او بپرسن. و اما ما یشک فی مشروعیته، البته مشروعیت زمان غیبت مراده ها، و معروفیته، اینجا مشروعیت معروفیت با همه، چون اگه مشروع نباشه دیگه شرعاً معروفم نیست. اگر شک داریم در مشروعیت و معروفیتش شرعاً، مثل حدود برای غیر امام و ازدواج صغیره برای غیر ابوجد، ابوجدش که دلیل داریم هیچی، یه بچه ایست بابا نداره، حاکم شرع هست، آیا حاکم شرع حق داره اینو ازدواج بده یا یه عده مراجعه کنن از بگیرن دیگه برای بده این بچه رو ازدواج بده، صغیره یعنی قبل از بلوغ، یا ولایت معامله بر مال غائب به این که عقد ببنده بر مال او، یا فسخ عقد خیاری کنن از طرف او، مثال دادن براتون، مالشو مصادره کنه باش معامله کنه، نه به قصد سوها، به قصد خیر، یا مثلا معامله کرده غائب شده حق فسخ هم داشته، حاکم شرع از طرف غائب چه کار کنه؟ معامله رو فسخ بکنه. آقا اینجور کارها و غیر ذالک، فلا یثبت من تلک الادله مشروعیتها للفقیه، مثلا فرض کنید نماینده بگذاره، این غیر ذالک میخوام مثال بزنم، حکومتی تشکیل بده نماز جمعه رو اقامه بکنه، اینا دیگه همه میشه تو فاز مشکوکات. فلا یثبت من تلک الادله مشروعیت حال الفقیه، بل لابد للفقیه من استنباط مشروعیتها من دلیل آخر، باید مشروعیتش از دلیل دیگری به دست پیدا کنه. این ادله که ما خوندیم به این آقا دلالت نمی کنه. حالا اینجا واقعا جای بحثه که این مسئله، آخه مرحوم شیخ اگر دقت کردید از عقل استفاده نکرد کلا، در حالی که در فقه شیعه یکی از منابع عقله، حتی نه وهم و سلیقه و استثناء، اونا که باید دور ریخت، عقل قطعی مسلم. مرحوم شیخ مسئله رو شرعیش کرد، لذا ببینید فضای کتاب هم همش فضای ادله نقلیه، نمیبینید شما در این 3-4 روز که خواندیم دلیل عقل رو، در حالی که مسئله ولایت فقیه تا یه حدودی حتی قبل از اینکه شرعی باشه عقلیه. خب قهرن جای عقلم هست. اینی که مرحوم شیخ میگه کسی از طریق دیگه استفاده کنه، اون یه مطلبی دیگه است که ما نمیفهمیم. مثلا نعم الولایت و علاهازهی و غیره ها ثابت از اون للعما. این نعم استدراک ها، میگه من هرچی دارم میگم راجب فقیه میگم، راجب امام معصوم نظرم اینا نیست. میگه بله قبول دارم ولایت بر اینجور کارها و حتی غیر اینها، غیر اینها حتی ممکنه بگی مثلا امور شخصی یا بعضی از امور شخصی. فرض کنید مجتهدی یه زنی رو طلاق بده به خاطر یه مصالحی، مثلا یه حکمی بکنه، ولایت بر این کارهای مشکوک که برای فقیه مشکوک بود و غیر اینها بالاتر از اینها، برای امام ثابته به خاطر عدلی که گذش که اختصاص به امام داشت. مثل آیه اولا بن ناسم النبی اولا بن مؤمنین من انفسهم که بعد به امام هم سرایت داد. ولی یادمون نره قد تقدم این که اثبات عموم نیابت فقیه از معصوم علیه السلام در این کارها، بگردم از شما کدوم کارها؟ همین کارهای مشکوک خودشم داره. من الولای علن ناس. آقا ببینید این اشاره به کلام مرحوم نراقی داره ها. یکی بگیم امام نائبه، ببخشید فقی نائبه امام در همه این کارها و استثناش و خروجش دلیل میخواد. یه عبارتی از مرحوم امام آوردن از تحریر چند روز پیشا که ایشون میگه تمام آنچه که برای امام هست برای فقیه هم هست مگه شروع به جهاد. ببینید ایشون اصل اولی رو ثبوت میدونه، برای استثناء دلیل میخواد. مرحوم شیخ انصاری عدم ثبوت میبینه، برای اثبات دنبال دلیل میگرده. اینا مشی فقهی فقها هست دیگه. ایشون میگه اثبات کنیم عموم نیابت فقیر رو از معصوم مثل مرحوم نراقی، مرحوم امام در اینجور تصرفات که ولایت بر مردم داشته باشن، تا اکتفا کنیم در خروج از این عموم بر مواردی که خارج شده به دلیل. مثل کدوم مورد که خارج شده به دلیل؟ شروع به جهاد. تازه شروع به جهاد رو هم بعضی از فقها میگن، مرحوم اسدالحسین لاری رضوان الله علیه، نامش آشنا هستید اسدالحسین که اون جنگ مبارزه با انگلیس رو داره، به نظرم خود من دیدم یا نقل معتبر شنیدم، الان یادم نیست، که ایشون حتی بدعت به جهاد رو هم استثناء نمی کنه. بعضی از آقایون دیگم که در این زمینه کتاب دارن اونها هم همین مطلب رو دارن که استثناء شروع به جهاد هم معلوم نیست. به هر حال ایشون میگه آقا اثبات عموم چنین نیابتی، آقایون خبر اثباتیه، ما بی خود اینجا نفس کشیدیم وسط کار، مبتدا رو خوندیم داریم توضیح میدیم، خبرش هنوز نخوندیم. اثبات عموم خبرش کو؟ دونقو خط القطات، خبرش میشه خط القطات دیگه، دونقو هم میره آخر، میشه خط القطات دونقو، چون خود دون خبر نیست. خط القطات آسان‌تر از این کاره. چقدر این کار سخته در تکوین، این کار سخت تکوینی از کار ما آسان‌تره. حتی یه کار علمی و یه کار خارجی. و بالجمله آقا اسم بالجمله رو چی گذاشتیم؟ دو تا خلاص، دو تا تمرین. فهاهنا مقامان، خلاصه مطلب که خوبه در قالب تمرین شما حلش کنید. اینجا دو تا سمت هست. یک سمت وجوب و ایکال المعروف المعزون فی الی لیقع خصوصیاته عن نظره و رعیه که تجهیز المیت الذی لا ولی الله. یک مقام برای مشهد اینه که بگیم واجب است واگذار بشه معروف، معروفی که اذن داده شده در او شرعا، یه همون بوده که میگفتیم رو به قبله باییم قسم میخوریم، یه همونه. کار معروفی که شرعاً شارعه اجازه داده واگذار کنیم به او. این الیه رو میزنید به چی؟ به این کار. واگذار کنیم به فقیه. ببینید همینجا یه نفر میگه آقا کاری که شرعاً معروفه خود شارعه اذن داره دیگه به مجتهد برای چی مراجعه کنه؟ میگه اختیار داری، مراجعه میکنیم که تحت نظارت او. میگید آقا این مثل این مونه که فرض کنید در مجلس قانونی بگذرونن بگن آقا این کار منع قانونی تو به شاره نباشه در زمان غیبت که مرده ها دفع بشن، که این تو معلومه باید دفع بشه، اما پس شاره اجازه داده این اذن عام، باید یه نفر نظارت کنه مجتهد مانند تجهیز میتی که ولی نیست برای او. خب معلومه فانه یجب ان یقع خصوصیاتو، خصوصیات تجهیز میت، از این که چی قسط بده، کجا قسط بدن و چه مقدار چه چیزی رو تعیین کنن برای کفنش و تعیین مدفن کجا دفنش کنن، اینا باید ان رأی الفقیه. برای یک مجتهد مخصوصی قبرستان بذارن دیگه، از اما اول که وارد میشه جزئیات رو سوال کنن، دستو بره اینجا خاکش کنید اونجا نکنید امثاله ها. از ثانی برای دیگه نداره شوینه دیگه، یکی میبینید اجازه نمیگیرن، شما مثل که حواس رفته که آقا اینه که میمیرن هیچ وقت به هیچ دفتری زنگ نمیذارن، چون میت ولی دارد. ما داریم میتی رو فرض میکنیم ولی نداره. فرض کنه یه جنازه آبادن یه گم شده است، یه اعدامیه، هیچ مشخص نیست کیه کجاست، اعدام شده، پدر مادر ولی نداره، یه جنازه ای رو میمیرن وسط راه. این جنازه هایی که وسط راه میرن اینا که ولی ندارن که، نباید حاکم شهر دخالت بکنه. اصلا ممکنه حاکم شهر ولایت بده به اون مردشون از طرف فقیه مشته نماینده باشه که مرده ها رو چی بکنه. از ثانی مشروعیت و به قطعه را مشروعیت و تصرف خاص فی نفس او مال او ارض. مقام دوم تصرف خاصی بکنه در جان، آدم بکشه، حجاری کنه، شد گردن بزنه، یا در مال، حتی در مال مثل همون قصه‌ای مشکوک ها اون بالا داشتیم، یا مثلا حد تعذیرات بزنه از یه چیزی، اینا دیگه نه. و ثابت و به توقیع و شبه خوال اول دون است ثانی، اونی که با توقیع ثابت میشه حدیث آقا اولی نه دومی. البته بازم میگم ممکنه این که ما داریم میگیم نظر خود ماست، هر مجتهدی در این زمینه باید خودش اجتهاد کنه، و این کان الافتا در مقام دوم این که میتونه تصرف کنه در مال و جان مردم یا نه، به این که مشروع هست یا مشروع نیست ایزن من وظیفته، از وظیفه فقیه. ولیکن نظر من همین بود که گفتم، نظر من اینه که ان المقصود عدم و دلالت عدلت سابقه علل مشروعیه. بازم میگم لو ثبت عدلت و نیابه عموماً تم ما ذکر، اگه ثابت بشه اون حرفایی که آقایون گفتن تمامه، ولی اون عدل پیش ما تمام نیست. ولی دوستان عرض میکنم مرحوم شیخ خب خیلی زحمت میکشه و کشید، ولی مسئله رو فقط در هوا و فضای ادله نقلی بررسی کرد، اما در فضای ادله عقلی و اگر بناء عقلا رو حجت بدونیم در فضای عقلایی مسئله رو بررسی نکرد. این دیگه باید کسانی که میخوان بیشتر تحمل کنن در این قضیه بررسی بکنن. فقط دوستان یه سوال میکنم، چون اگه سوال نکنم و توجه نکنید تا ازتون بپرسن گیر میکنید. ببینید ایشون به عنوان و بالجمله که ما اسمشو گذاشتیم چی؟ تمرین، دو تا مقام برای فقیه ثابت کرد. یه مقام همین که تو کارهای مسلم بیان ازش اذن میگیرن، یه مقام هم که بخواد تصرف کنه. اولی رو قبول کرد، دومی رو قبول نکرد. ولی یادتون باشه 3-4 روز قبل ایشون اینجوری بحث نکرد، گفت ولایت 2 رقم تصور میشه، ولایت به معنای استقلال در تصرف، ولایت به معنای مرجعیت در از. از شما سوال میکنم اون دوتا همین دوتا جا فرق داره؟ میدونی چرا این سوال میشه؟ اگر همین دوتا باشه خوش بعد باید سوال کنیم که اینا رو باید به اونجا تطبیق بدیم، ولی که اون دوتا غیر اینا باشه خب بعد سوال میشه که پس اونا چی شد؟ نظر شیخ در مورد اونا چی شد؟ اینجا همین بود که الان گفت. خب این نظر خوبی روشنه، حداقل نظر شیخ روشنه. اون دوتا چی میشه؟ اگر دقت داشته باشید اون دوتایی که اونجا بود، اولیش چی بود؟ ولایت در تصرف. این همینی که اینجا داره به عنوان افسانه یاد میکنه، این همینه، چیزی نیست غیر او. ولذا نپذیرفت. پس ایشون استقلال در تصرف رو برای مجتهد نپذیرفت. اما اونجایی که مرجعیت در اذن چطور؟ این مرجعیت در اذن همینه که اینجا به عنوان الاول خوندیم یا غیر اینه؟ بله؟ اگر دقت کنید، اصلا اینا من جواب نمیخوام، آره میخوام سوال کنم خودم جواب بدم، شما با من بیاد جلو، ولی اینا باید شب فکرشو بکنید. اگر دقت کنید اینا باید همینه، منتها اون روز به نحو وسیع مطرح میشد مرجعیت مجتهد در اذ برای کارهای عمومی. امروز قید زد گفت قدری که میپذیریم اونجاییست که بتوانیم قسم بخوریم که در زمان غیبتم مطلوبه. حواسونه؟ پس این دوتا در واقع چیزی از اونها نیست، همونات قید فقط خورده. لذا در نیم خط به خود بنویسیدا مرحوم شیخ استقلال مجتهد رو در تصرف نمیپذیرد، مرجعیتش رو در اذن که به مردم اذن بده در حد کارهایی که قطعا میدونیم در زمان غیبت مطلوب شاره. البته یه استثناء داره اونجا که استقلال در تصرف، میدونید کجا؟ اونجایی که باز در همون نسبت هم یقین داشته باشیم مطلوب شاره، اونجا البته استقلال در تصرف هست، نمیخواد اذن به کسی بده. میتونید مثال بزنید؟ فرض کنید یه کسیست که حاضر نیست، مالش هم داره از بین میره، هیچ راه هم نداره مشید مگر اینکه این مالو جمع کنه، مثلا مصادره کنه یا بفروشه. اینجا میگیم مجتهد استقلال در تصرف داره. حتی اینا دیگه خارج از کتابه، من خیلی مایل نیستم خارج از کتاب بحث بشه. خب ببینید آقایون، دیگه یواش یواش داریم به آخرای بحث میرسیم، بحث ولایت فقیه. آخرای بحث میدونید خاصیتش اینه که اگر بحث کننده یه مطالب متفرقی داره چکار کنه؟ اینا رو جمع و جور کنه. بله؟ یک معمولا کتاب هم که می نویسن نویسنده های ماهر فصل آخر می دارن برای جمع متفرقات. قدیمی ها می گفتن مستطرفات، نداریم مستطرفات سرائف، مستطرفات یعنی چیزایی که متفرقه ولی جالبه. مستطرفات تو کافی نوادر، این اصطلاحات باید بدونید، نوادر کافی یعنی چیزای متفرق جلد خوب بوده، جالب بوده، جمع کرده. خیلی هم در قالب این نبوده که اینا رو به هم ربط بده. آقا یکی از چیزایی که در این اواخر مناسبه بحث کنیم این جمله هست که تو کتاب ها زیاد آمده، بر سر زبان ها هم زیاد مطرحه، مخصوصا در جوامع سنی این بیشتر اونجا ها معروفه. میگن از سلطان ولی و من لا ولی له. این چیه؟ به نظر شما میشه بحث از ولایت فقیه کرد و اینو رسیدگی نکرد؟ خب اگه واقعا این روایت باشه، دلالتش هم خوب باشه، خب اینم مثل همون توقیع شریفه، اینم باید بررسی کنیم. حواس کنه این چیه؟ من اوم شیخ میفرمایند که والا چه عرض کنم، حتی ایشون اینجوری نمیگه، خیلی استادانه میگه، ولی روحش همینه والا چه عرض کنم. یه چیزی معروف هست به همین عبارت، اما این حدیث یا مثلا از اون جمله های معروف بر سر زبان هاست، بعضی جمله های اینقدر معروف آدم فکر میکنه حدیثه، بعد یه عمری فهمیدن این حدیث نیست، یه چیزی سر زبان هاست. کل مبی ان تلف قبل قبضه فهو من مال باعه. اگه به خیلی ها بگی این حدیث نیست، مثلا میخوان شهریت رو قطع کنن، نه این حدیثه. از اونه که شهری میدن توجه دارن ها، مثلا دیکت واسطه ها مثلا، اما نه این حدیث نیست، یه جمله معروف سر زبان هاست، البته ریشه حدیثی داره. آقا این از سلطان ولی و من لا ولی گلن این چیه؟ ایشون میگن حالا اگر حدیث باشه که سندش گیر داره و لذا باید مثلا سندش از این طریقی که چون مشهوره، نمیدونم اینا رو توجه دارید یا نه، اینا با سالی گذشته اساسی گفته باشن، مبنای شیخ انصاری اینه که حدیث ضعیف اگر مشهور شد بفرمایید ضعفش برطرف میشه. شهرت ها مثل عصاییه که یه آدم فلج دست میگیره، ضعفش رو جبران میکنه. اگر هم میگه مثلا روایت نیست، کلا اصلا سند نداره تا بخواد این سند جبران بشه، یه مضمون اسلامیه، باید بگیم شهرت جبران چی رو بکنه؟ ضعفت نه دیگه، سند نه، ضعف مضمون رو، چون میگه گفتیم روایت نیست اصلا سند نداره دیگه، چی میخواد جبران چی بکنه؟ باید بگیم جبران مضمون رو بکنه. خلاصه آقا این عصاییست که این فلج باید بگیم، یه چیزیست که یا سند شو باید درست کنیم با شهرت یا مضمونشو. تازه ایشون که ول نمیکنه که این دو مرحله که تموم شد، ما احتمال قوی میدیم مراد از سلطان امام معصوم باشه. شیخ نظرش اینه، اصلا تو عبارت نیست ولی یه اشاره میکنیم مرادش اینه، ما احتمال میدیم امام معصوم باشه. اگر مراد امام معصوم باشه، پس از این که حالا درست شد یا همچون جمله‌ای در اسلام هست، میدونی مثل چی میمونه؟ مثل که بگیم الامام المعصوم علیه السلام سلطان و من لا سلطان الله. خب اگر بخوایم از این حدیث استفاده کنیم برای فقیه، نیاز به چی داریم؟ بلند بگید، نیاز به ادله دیگه داریم که به ما بگوید هرچه امام معصوم دارد فقیه هم داره. اینو شیخ میگه ادله عموم نیابت. بله، پس اگر تازه این درست شد حدیث، یا اگر حدیث هم نشد شد یک به اصطلاح گزاره اسلامی به تعبیر امروزی ها، تازه مال امام معصومه، باید برای پیاده کردنش در امام غیر معصوم در فقیه باید از ادله عموم نیابت استفاده کنیم. این میدونید مثل چی میشه؟ مثل اون آیه اولا ناس که امام و پیغمبر اولا هستن به مردم. خب اون اگه بخیم در مورد فقیه پیاده کنیم چکار باید بکنیم؟ ادله عموم. حالا سوال میکنم از شما، عموم داشتیم یا نداشتیم؟ شیخ میگن داشتیم. کجا داشتیم؟ اون که نداشتیم که، ایشون که زد. نه این که میگه دلیل داشتیم، نه یعنی دلیل مقبول، یعنی همون ادله، منظورش اینه، دلیل تام منظورش همون ادله است. حالا شما قبول دارید ما قبول نداریم. بعد برای که آقا خیلی هم متهمش نکنن به تکروی، میگه منم تنها نیستم که تو ادله شک کردم، قبل از من جمال المحققین، قبل از جمال المحققین محقق ثانی، اونام در ادله عموم نیابت شک دارن. عبارت دقت کنید، ثم انه قد اشتهر فی الالسن، در زبانها شهرت داره و حتی متداول شده در بعضی از کتابها. نقل این جمله، این روایت منظور حدیث نیست، حواس کنید، روایت و انسوتان یعنی نقله، نقل این جمله، چون روایت بودنش برای ایشون مسلم نیست، اصطلاحا روایتو به قول پیغمبر یا امام میگیم دیگه، در حالی که این معلومه است قول پیغمبر و امام باشه. نقل، کلمه روایت بذارید نقل، روایت ان سلطان ولی و من لا ولی گله و هازا ایزن این تماد، این نقل، این جمله مثل جمله های گذشته، مثل احادیث گذشته، بعد از انجبار از نظر سند یا از نظر مضمون، خیلی توضیح دادم این رو، از نظر سند باید دنبال جبر، چون روایت مرسله، حواظ کنه سند درستی نداره، اگه روایت باشه مرسله، یعنی فوقش که روایت باشه مرسله، پس باید سندش چی بشه؟ جبران بشه. حالا گفتیم اصلا آقا بعد از تحقیقات و پرسیدن از دارالحدیث معلوم شد که اصلا این حدیث نیست، یک فقط گزارشی که علما قبول دارن، اینجا باید جبران چی بشه؟ مضمون، که این جمله واقعا در اسلام هست. اینطوری ها عبارت آقا خیلی همینطور شیخ گنگ و مبهم میارن، بعد از اینکه از نظر سند باید درستش کنیم اگه فرض کنیم روایته، از نظر مضمون اگه فرض کنیم یه گزاره در اسلام، تازه احتیاج داره به ادله عموم نیابت. خب ببینید چرا احتیاج داره، نمیگه، ما گفتیم چون ایشون سلطان رو ظاهر در امام معصوم میدونه، و قد عرفت ما یصلح ان یکون دلیلا علیک، میگه آشنا شدی، یه عرفتنه یعنی قبول کردی ها، و شناختی آنچه که صلاحیت داره که دلیل باشه، ولی من همونجا هم گفتم و انه لا یخلو ان وحن فی دلالت، یعنی همون حرف تکراریش، ما قبلا دلالت احادیث رو قبول نمی کردیم، مثلا دیدید ایشون گفت قدر مسلم از توقیع آقا چی استفاده میشه، همون مرجعیت در عز، اونم در بعضی از کارها عموم استفاده نمیشه، تازه با قطع نظر از سند. آقا اینو یه توضیح بدم، ببینید مرحوم شیخ در این دو سه روز که بحث روایات میکرد، دیدید اصلا متعرض سند روایات نشد، شد یا نشد؟ نشد، حواستونه، ولذا این سواله که این روایات که شیخ قبول میکنه همه رو قبول داشته، مثلا همین عمل حوادث الواقعه که مال اسحاق ابن یعقوبه، بعضی میخوام میگن خود اسحاق مجهوله و اصلا این حدیث ضعف سند داره، نوبت به دلالتش نمیرسه. شیخ میگه آقا ما در روزهای گذشته از سند صحبت نکردیم، که انهو فرض کردیم که روایات همه سند داره، لذا از دلالتش بحث کردیم، کما طرف بهی جمال المحققین در باب خم، این کما رو عرض کردم، شیخ میخواد بگه من تنها نیستم که در عموم شک میکنم، جمال المحققین هم اعتراف کرده. ضمیر بهی رو به کجا بذاریم به نظر شما؟ اعتراف کرده به وحن، بله به وحن بزنید خوبه، جمال المحققین در باب خم، با اینکه اعتراف کرده که معروف بین اصحاب این است که کون الفقها نواب الامام، این من خودم همون مشکل ما رو داشته، گفته فقها گفتن امام فقی نائب امام مطلق هم هست، ولی من شک دارم. همچنین ظاهر میشه از محقق ثانی ایزن در کتابی داره به نام قاطع النجاس، مرحوم شیخ انصاری این کتاب قبلا قاطع اللجاج نگفت، یه چیز دیگه بود، بله داشت قاطع اللجاج فی هل خراج تو مکاتب محرمه، ولی اسم کتاب نه اینیست که اینجاست قاطع اللجاج، نه اونی که اونجاست، اسم کتاب یادداشت کنید قاطع اللجاج فی تحقیق هل خراج، فی تحقیق هل خراج، انشاءالله فردا دیگه ادامه میدم. و صلی الله علی محمد و آله.